چیکوپی اینجاست، آره گلم آره همینجاست، فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست. چیکوپی اینجاست، آره گلم آره همینجاست، فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز،
صدای مخاطبان جوان ایران،
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی‌نظیر ایرانی است، شبکه جوان.
کتاب خند.
به نام خدا، سلام، حالتون چطوره؟ رفقای خوب و گلم از کتاب چه خبر؟ میخونید؟ با کتاب حالتون خوبه؟ خب خدا رو شکر، ما این روزا نیاز داریم به این حالای خوب. به کتاب خند امروز خیلی خوش اومدید. یه رفیقی داشتم دوستان، بنده خدا تازه الان بعد از کلی سال تونسته تازه از زمین بلند شه، یه تکونی به زندگی خودش بده. توی دوره رابرا یه روز در میون بابا بنده خدا ورشکست میشد، به فنا میرفت. خودش به اون سالای زندگیش میدونی چی میگفت؟ میگفت سالای سگی. حالا نمیدونم حالا واژه خوبیه یا نه، در صورت میگفت دیگه، خودش انتخاب کرده، من بی تقصیرم، سالهای سگی. سالهای سگی و خیلی از زندگیشون بلا نسبت تجربه کردن، اما ما الان به این کاری نداریم که. ما الان میخوایم در مورد کتاب سالهای سگی حرف بزنیم، نوشته ماریو بارگاس یوسا. رمان سالهای سگی اثر ماریو بارگاس یوسا، یکی از مهمترین رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل خودشه. یوسا تو سال 2010، یعنی میشه 11 سال پیش، برنده جایزه نوبل ادبیات هم شده و مؤسس نوبل در وصف آثار آقای یوسا نوشته که برای نمایش ساختار قدرت و تصویرهای برنده از مقاومت‌ها و شورش‌ها و شکست‌های فردی. نمیدونم حالا این تعریف چی بوده. کتاب سالهای سگی رمان سیاه بسیار جدی و خشنه که نویسنده تو رویدادهای مختلف هویت واقعی شخصیت اصلی کتابو تا لحظه آخر نمیگه، معرفی نمی‌کنه، پنهان می‌کنه و خواننده رو برای کشف حقیقت به چالش میکشه. به همین خاطر که بین کارهای ماریو بارگاس یوسا این رمان رو میشه جزء کارهای سخته و تلخ کرد. بخش زیادی از این رمان تو مدرسه نظامی لئونسیو پرادو اتفاق میفته. اسم مدرسه است، مدرسه‌ای که میشه اون رو نماینده زندگی ناعادلانه و نابرابر مردم در نظر گرفت. این همون مدرسه‌ای که خود نویسنده هم 2 سال اونجا درس خونده، مدرسه‌ای که به اصطلاح خودمونی میشه گفت قانون جنگل اونجا حاکمه. مدرسه تو شهر لیماست، لیما فکر کنم اگه شما بخوام پایتخت پروه. و صحنه ابتدایی کتاب درباره دانش آموزای این مدرسه نظامیه که دارن برنامه ریزی میکنن برای دزدیدن سوالات امتحان شیمی، همون کاری که خیلی از ما دوست داشتیم دوران مدرسه انجام بدیم. دانش آموزا برای تعیین اینکه چه کسی این کارو انجام بده همینجوری تاس میندازن، قرعه کشی میکنن و طبیعتاً اونایی که میترسن و لقب ترسو ممکنه به خودشون بگیرن سعی میکنن که نشون ندن، برن اون کارا رو انجام بدن، چون ترسوها تو این مدرسه یا بهتر بگم پادگان بیشتر اذیت میشدن. این رمانو حتما بخونید، یه ذره سیاهه ولی به سفیدی خودتون ببخشید. بریم سراغ سرکار خانم مبلغ حسینی و گفتگو با یه نویسنده.
با کودکان کار کردن آدم رو معصوم‌تر نگه می‌داره. آدم وقتی وارد دنیای بزرگسال میشه و از معصومیت دور میشه، کار کردن تو فضای بچه‌ها معصومیت آدم رو نگه می‌داره. سر بچه‌ها اصلا چیزی نیست که بخواد کلاهی بذاره، دیگه با عشق داره برای بچه‌ها کار می‌کنه، باستابش هم برمیگرده به خودش که همه دوستش داره. اسم آقای رحمان دوست هم من گذاشتم پدر بزرگ پیش فعال.
کسی کسی تا میرفته سر به هوا میرفته، خواسته بره پریده زیر پاشو ندیده. ستانه
یا اون دست به دسته، با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سپیدی
هر بچه قصه دوست. حالا روانشناسا میگن که توان تحمل انسان در شنیدن مثلا بیشتر از خواندنه، واژه های شنیداری بیشتر از واژه های خوانداریه. خیلی ممکن ما مثلا چیزی که میشنویم دو تا کلمش هم نفهمیم، ولی کلیت کار به دستمون میاد. این خیلی کوچیکه. به اعتقاد من در قصه گویی یک راز عاطفی وجود داره، راز ارتباط چهره به چهره، ارتباط چشم در چشم و خیال انگیزی زیاد. قصه یکی از رادیو از تلویزیون پخش میشه، فقط اون خیال انگیزی رو داره، ولی وقتی که قصه چهره به چهره باشه این ارتباط خیلی وسیع تر میشه. اتفاق عاطفی، ملاقات دو چشم با هم، ملاقات دو چهره با هم پیش میاد. خانه های اینو در خوندن همش به عهده خود طرفه، هم زحمت خوندن داره، همین که بعد این حس ها رو در درون خودش ایجاد بکنه. اگر یه قصه‌گوی ماهری باشه میتونه خیال ها و حس ها رو با سکوتش، با حرکتش، با پایین و بالا آوردن صداش به وجهی ایجاد کنه که خاطره بسازه. من به اغلب کسانی که تو کارگاه های قصه‌گویی هستن میگم که خاطره بسازید. ممکنه قصه‌ای که شما میگید و پیامش تو ذهن مخاطبتون نمونه، اما خاطرش. من یه مجموعه قصه بسیار کوتاه ریتمیک دارم به نام بازی با انگشت ها، که خواستم پدر و مادرها دست بچه رو بگیرن با انگشتاشون بازی کنن توی خونه که اندازه مثلا کف دست بود، عروسی هم بود. اولی گفت من عروسم، میرم که گل بچینم و الاخر. علاوه بر این ارتباطی که شما میگید باعث میشه تو ذهن آدم بمونه که این فرد وقت گذاشته، در حقیقت خاطره ساخته، ارتباط عاطفی دست به دست هم دادن هم پیش میاد. ما وقتی به هم دست میدیم در حقیقت انرژی به هم پاس میدیم، نگم پاس میدیم، رد و بدل میکنیم. وقتی کسی دستشو میاد به دست من میده، بچه‌ای که من براش قصه میگم و با انگشتش بازی میکنم، این خودش میشه یه خاطره، میشه عاطفه، ایجاد عاطفه، ایجاد دوستی. در دنیا قصه گویی به عنوان یک رسانه بسیار مؤثر الان مورد توجهه. جمعیت ها، انجیو ها و فستیوال های بزرگی برای قصه گویی تشکیل میشه، مسابقات بین المللی تشکیل میشه، کتاب های بسیار زیادی در باره قصه گویی نوشته شده، حتی قصه گویی به عنوان تکنولوژی آموزشی به شدت مورد توجهه. یعنی من کتاب های دیدم و دارم که میگه ریاضیات رو چطور با قصه گویی به بچه ها یاد بدیم، ادبیاتی که مسلما میشه یاد داد. قصه گویی رسانه بسیار مؤثر، بی خرج و پر عاطفه است و خاطر ساز. افزون بر همه اینها، امروز ثابت شده که کشورهایی در بالا بردن سطح مطالعه جمعیتشون موفق بودند که قصه گویی به عنوان یک سنت همیشه در خانواده هاشون بوده و از بد و تولد برای بچه ها قصه می گفتن. ما یه آزمایش حدود 20 سال پیش انجام دادیم روی 11 تا خانم باردار که داوطلب شده بودن با ما همکاری کنن، دیدیم قصه گویی در روی جنین به دنیا نیومده هم تأثیر داره. شعر وقتی برای یک جنین به دنیا نیومده خونده میشه، موسیقی شعر واسه حرکت میشه. قصه وقتی با هیجان گفته میشه، اونجایی که تند گفته میشه، آهسته گفته میشه، همینجوری بهش میگن آی مردم، اگه میخوایم به یادتون بمونم حتی وقتی که موهاشون سفید میشه، قصه بگیم برای بچه‌تون.
خبرهای امروز کتابخان با کمک بنده و با استفاده از گوشی تلفن همراه بنده به همراه یک عدد خط اینترنت 4G و 2 گیگابایت اینترنت. بله. ببین چه خبره. خب تا باشه از این خبرها باشه، از این خبرها کم نداریم اما زیاد بهش توجه نمیشه. تو بخشای مختلف خبری تلویزیون هم من حتی نشنیدم. سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هدف به کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی و حمایت از کتابخانه های عمومی 1500 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی قزوین اهدا کرد. خیلی هم عالی. البته به نظر من 1500 تا کمه واسه قزوین، یعنی نه فقط قزوین، همه شهر. 1500 تا چیه؟ اصلا باید بیشتر از این باشه. 1500 تا یه لقمه است و باید بیشتر از اینا کتاب هدیه بدن و ما هم البته بیشتر از اینا به کتاب توجه کنیم. وقتی اونا میبینن ما مثلا زیاد کتاب نمیخونیم، میگن اما 1000 تا بستش. وقتی ما خیلی یورش میاریم به کتابخونه ها، اینا مجبورن که هی کتاب بریزن. اونا هی کتاب بریزن، ما هی بخونیم، هی کتاب بریزن بخونیم. بله، بازگشت آقای حکایتی به قصه گویی، آقای بهرام شامحمدلو که همه ما در 50ها و در 60ها خاطره خوش قصه گوییشو تو دهه 60 با برنامه زیر گنبد کبود یادمونه، این بار در همکاری تازش 36 قصه ناگفته رو به زبان داستانی برای جوانای امروزی میخونه. نویسنده هر 36 قصه هم خانم شرمین نادریه که قبل از این 15 اثر از ایشون دیدیم تو قالب کتاب و نمایشنامه. اسم مجموعه گرامافونه و قراره در شب‌های تابستان به صورت مستمر منتشر بشه و برای همه کاربرا رایگانه. نمیتونم اسم اون اپلیکیشن رو بگم، یه وقت تبلیغ میشه. البته یه اپلیکیشن مربوط به کتابخونیه دیگه، خیلی هم خوبه. واقعا نسل جدید به نظر من به این قصه ها و این قصه گوها همچنان نیاز داره. آقای حکایتی اسم قصه گوی ما صحبه.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، خیلی سال پیش پسری بود به اسم بهرام.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود. قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان.
25 آذر سال 1329 در تهران به دنیا اومد. 3 ساله بود که پدرش مأموریت پیدا کرد، به زنجان رفت و اونجا این با لایه زدن آشنا شد و بعد شعر خوندن هم یاد گرفت و برای خودش گهگاه میزد و میخوند. حوالی 5 سالگیش در واقع کلاس اول رو تو اون شهر خوند و بعد که به تهران دوباره برگشتن، دوباره کلاس اول دبستان رو تو سن 6 سالگی خوند. بهرام تو همون سالهای آخر دبستان یه بازی با مادرش یاد گرفته بودن، اینا با هم دیگه میکردن، که اسمشو گذاشته بودن آدم بزرگ دست کوچولو. مادر بهرام چادرشو سرش میکرد، بعد سیگارشو روشن میکرد، میشست، بعد بهرام میرفت پشت مادر میشست، دوتا دست کوچولوشو میآورد بیرون و مادر راجب زندگی، اتفاقات، ماجرایی که پیش آمده یا خریدی که کرده بوده صحبت میکرد و این دستای کوچیک بهرام به جای دست مادر حرف میزدن و این کوچیک بودن دستا با بزرگ بودن صورت مادر و هیکل مادر خیلی لحظه شیرین و بامزه‌ای رو ایجاد میکرد. سال سوم دانشکده بود که دعوت میشه به کانون پرورش فکری به عنوان یک بازیگری که با چند تا از همکلاسی‌هاش بتونن مرکز تئاتر حرفه‌ای کودک و نوجوان رو اونجا تشکیل بدن. از جمله یکی از کارهایی که تو همون سال 50 و 51 و 52 بهرام انجام داد، 1 سال آموزش تئاتر به بچه های نابینا بود و حتی انقدر کارشو دوست داشت، انقدر چیز خودش هم یاد گرفته بود از اونها که به این نتیجه رسیدن که 1 سالن نمایش مخصوص بچه های نابینا براشون بسازن. یکی از کارهایی که بهرام سال 66 انجام میده تو تلویزیون یه مجموعه هست به نام قصه‌گویی زیر گنبد کبود که خود بهرام نقشی به اسم آقای حکایتی رو بازی میکنه که این سه دوره ساخته میشه، 66 و 68 و 74. ستاره بود بالا، شکوفه بود پایین. قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون. تا قصه های دیگه، خدا نگهدارتون.
پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون. تا قصه های دیگه، خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون. تا قصه های دیگه، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
ممنون از اینکه کتابخوند امروز رو شنیدید. خیلی خوبه که بخونیم و یاد بگیریم. فقط خوندن کتاب کافی نیست، همجوری ورق بزنیم بخونیم بندازیم کنار بعد بریم سراغ کتاب بعدی. کتاب باید بتونه ما رو از تاریکی ها نجات بده، روشنمون کنه. بله، تا کتابخوند دیگر، من حمید پارسا ازتون خداحافظی میکنم. بدرود.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار. مهم اینه که رادیو همیشه کنارته.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
چه؟ نی
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شد ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شد ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگانی، ندوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى،
مسئله ازدواج جوانها مسئله مهمی است. انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند.
من رو وکیل کنید، عقد شما رو بکنم به مهریه یک جل کلام الله مجید و 14 سکه. من وکیلم خانم.
چهارمین دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، همسفر تا بهشت. آخرین مهلت ثبت نام 31 شهریور ماه 1400. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ازدواج.نهاد.ir مراجعه کنید. ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز با رادیو جوان روی موج اف ام ردیف 88. امیدوارم که تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های متنوع ما لذت برده باشید. اگر که نظر، پیشنهاد یا صحبتی دارید حتما 3881 رو به خاطر بسپارید. و در این لحظه دعوت میکنم بشنویم سخنان حجت الاسلام کاشانی رو و بعد دوباره خدمت شما برمیگردیم.
قبیله‌گرایی یعنی این که من یه علقه اجتماعی دارم، یه تعلق جمعی دارم به یک حزب، به یک گروه، به یک نژاد، به یک شهر. اینا اشکالی نداره. کجا اشکال داره؟ اونجا اشکال داره که این تعلق انقدر جدی بشه که بعضی از خطوط قرمز اخلاقی یا شرعی رو من براش زیر پا بذاره. این زمان رسول خدا بود، خیلی رسول خدا تلاش کرد برای اینکه بین اینا الفت برقرار بشه، بین اوس و خزرج، این گروه ها، این درگیری ها. خیلی هم اوضاع تغییر کرد. منتها چون قرار بر این بود که امیرالمومنین کار رو ادامه بده و این ترمیم روحیه مردم و این تغییر بالاخره زمان لازم داره، مسائل اجتماعی زود تغییر نمیکنه که، زودم برمیگرده این آفت. متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم، کسانی که بعد از پیغمبر اکرم بودن دوباره اینو برگردوندن. مثلا از مردم مدینه کسی حق نداره دختر به غیر عرب که ابدا به غیر عرب حجازی هم نباید بده. و عرض کنم خدمت شما در مدینه هر کسی حق سکونت نداره الا اینکه عرب حجازی باشه. سه درجه کردن: عرب حجازی، عرب یمانی، عرب های گروه سوم که من اسامی مصطلحشو نمیخوام بگم. بعد از اینها اصلا من شرمم میاد بگم، ولی برای اینکه بس جا بیفته عرض میکنم، بقیه انسان ها رو در این تفکر عذر میخوام، در حد حیوان هم گاهی نمیدونست. یکی از مشکلات امیرالمومنین صلوات الله علیه این بود وقتی حضرت تشریف آوردن، تقسیم بیت المال که اسمش عطا بود اینو به همه میداد. همین دعوا درست کرد. حتی یاران حضرت اعتراض میکردن. چرا؟ گفتن که نمیشه که. مثلا فرض بفرمایید یکی از یاران حضرت که فوق‌العاده بود، و من همیشه این مثالو که میزنم از این جهت میگم که یک شخصیت برجسته مورد تایید حضرت اعتراض میکنه، نشون میده فرهنگ منحط چقدر خطرناک. یه شخصیتی به اسم سهل بن حنیف که از طرف امیرالمومنین حضرت ایشونو فرستاد بره شام که معاویه موقع اجازه نداد و تخلیه نکرد. بعد که حضرت خواست کوفه تشریف بیاره و جنگ جمل، جانشین خودش در مدینه قرار داد. بعد به اون نامه زد که دلم برات تنگ میشه، بیا پیش خودم. وقتی ایشون از دنیا رفت، اونقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه گریه میکرد، از محاسنش اشک میچکید. همین این آدم که عاقبت به خیر شد و حضرت دوستش داشت، رفیق حضرت بود، تو صف وایستاده بود، دید بغلش هم برده‌ای که چند وقت پیش این آزادش کرده، گفت تو چرا تو صف وایستادی؟ آقا بیت المال گفتن به ما هم مثل این که میخوان بدن. گفت صفت همینجاست؟ مثلا بالاخره پاویونی چیزی بالاخره من میدونی کی هم و تو هم میگیری. تعجب گفت حالا صف مشترکه. رفتن جلو، این پولا رو که دادن، میگم کیسه تو چقدره؟ گفت سه سکه سه دینار. گفت منم سه دینار. من همیشه شوخی میکنم میگم شوخی منه که به این مثلا مسئول بیت المال گفت آقا بزن اسم منو تو کامپیوتر ببین مثلا سهل و اشتباه نزدی، من و این یکی
یه اشتباه شده این
مثلا چرا به این دادی؟ بعد به این دلی چه به من و این یکی دادی؟ رفت پیش حضرت اعتراض کرد آقا اشتباه نشد، من اینو چند وقت پیش آزادش کردم، مثلا 20 و چند سال اینا پولی نمیگرفتن از بیت المال. تو میدونی وقتی شما به جای اینکه بخوای مثلا یارانه تو کشورمون به جای 80 میلیون نفر به 20 میلیون بدید، خب خیلی مبلغش درشت در میشه. وقتی شما به همه میدی خیلی میاد پایین.
میاد
آقا اشتباه نشده، از اصلا من ندیدم در فرزندان اسماعیل یعنی انبیا زادگان که خدا بین اونها و مردم بخواد تفاوت در بخشش و عطا قرار بده. این بلا فاصله عذرخواهی کرد. این مورد خوبشه که یک شخص رفیق امیرالمومنین بلا فاصله. چرا؟ چون این فرهنگ منحط غلط وقتی سالها باهاش زندگی کنیم عادت میشه و خودش رو در جایگاهی میبینه که طلبکارم میشه. لذا مثلا فرض بفرمایید که رسمن بعضی ها می بودن به حضرت می گفتن که سهم ما باید بیشتر باشه. اینا کی هن؟ ما عربیم، ما فامیلیم.
وقت شما بخیر، سپاس از همراهیتون. رفته رفته به هنگام اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. ساعت 13:10 گلبانگ اذان ظهر به افق تهران در کوچه پس کوچه های کشورمون خواهد پیچید.